شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام، ساعت 10:42 هست و ما همچنان در رادیو پیام در خدمت شما هستیم تا ساعت 12:31-54-00-38 و 031-54-00-39 دو خط تلفن ثابت رادیو پیام هست. همینطور 07-200-22-620 هم شماره موبایلی که در طول برنامه و در طول روز کنار من هست و در خدمت شما. همونطور که اول برنامه امروز هم اعلام کردم، دیروز هم در گفتگویی که با آقای اسدی داشتم و دوست خوب من روزبه روی خط تلفن آمد و در ارتباط با موضوع تجمع ها صحبت میکردیم، چند دقیقه با هم دیگه صحبت کردیم و از ایشون دعوت کردم، هم اکنون در استودیو همراه من هستند روزبه اصلانی و همینطور جناب آقای اسدی. من تک تک سلام میکنم خدمتشون و میتونن با شنوندگان یه سلام علیکی داشته باشن.
منم به شما سلام عرض میکنم همین جان. صبح بخیر.
صبح شما بخیر باشه.
صبح شنوندگان عزیز بخیر.
و همچنین آقای روزبه.
درود بر شما اصلانیان. شما گفتین اصلانیان. بله، درود بر شما و شنوندگان عزیز.
من اینجا یادداشت کنم اسم کامل شما رو، آقای روزبه اصلانیان، که اولش که گفتم بهروز، بعد گفتم اصلانی، آخرش هم اشتباه گفتم همه. بذار یه دور یادداشت کنم چه یادم نره. پیریه دیگه، ببخشید.
دور جون شما.
خوبی؟
خیلی ممنون.
خیلی خوش آمدید به استودیوی رادیو پیام و این برای من خیلی نکته مهمی هست که شما به عنوان نسل دوم مهاجر که اینجا بزرگ شدید، این اهمیت رو برای رادیوهای فارسی زبان شهر قائل شدید و براتون مهم بود که هم روی خط تلفنش بیایید و با شنوندگانش صحبت بکنین، همینی که امروز دعوت ما رو قبول کردین بیاین تو استودیو کنار همدیگه باشیم. و خیلی خودمونی اول خودت رو معرفی بکن لطفاً به شنوندگان، بگو که چه سرگذشتی داشتی در سوئد و بعد هم بریم ببینیم که با گروه اوسی که تشکیل شد در ابتدا چگونه شکل گرفت و چیکار کردید.
بله، با درود. من خودم شخصا 7 سالم بودش اومدم سوئد و قبل از اینکه شروع میکنم از شنوندگان عزیز برای سوئدی فارسی ضعیفم یه ذره معذرت خواهی میکنم، ولی امیدوارم که بالاخره حرفام شنیده بشه و متوجه بشن. من 7 سالم بودش اومدم سوئد و از اون موقعم تا حالا ایران پا نذاشتم، یعنی میشه نزدیک 38 سال. و خب توی سوئد بزرگ شدن، همیشه من با اینکه ایران رو ترک کردم ولی ایران هیچ وقت منو ترک نکرد، یعنی همیشه تونستم یک پام تو ایران باشه و یک پام تو سوئد، از نظر فرهنگی، از نظر زبانی، از نظر اخلاقی. و برام خیلی مهم بوده که مملکتی که روش به دنیا اومدم
چه شکلیه
و چی بودش که ترک کردم و چی هستش الان. و هر دفعه که مردم شجاعی مملکتمون حقشون رو خواستن، منم حس کردم که کوچکترین کاری که میتونیم بکنیم، کسایی که اینجا هستیم، کسایی که این به اصطلاح امکانو داشتیم که بیایم به کشور آزاد، وظیفه بونم هستش که یه جوری نشون بدیم همبستگیمونو با هموطنامون که داخل ایران هستن.
چقدر عالی، چقدر عالی. یه نگاه جدیدیه در واقع از نظر من، چون من کمتر، حالا بچه های خود من هم اینجا بزرگ شدن ولی هیچ وقت شاید این فرصت دست نداده که از اونها همچین سوالی بکنم که حسشون نسبت به مثلا ایران چیه. پسر کوچیکتر من میدونم، چون 3 سالش بوده اومده اینجا قاعدتا و بعد هم مثلا ایران به دنیا نیومده، شاید اون علاقه ای که تو به ایران داری رو اون نداشته باشه، ولی پسر بزرگترم قطعا شاید مثل تو فکر بکنه. اون چند سال اول زندگیش، شاید 6-7 سال اول زندگیش رو در ایران زندگی کرده و بعد مثلا حالا دو تا مهاجرت پشت هم دیگه داشته، اون شاید حس تو رو دقیق تر بفهمه. بله، و متوجه بله. بشه. برمیگردم به دوباره روزبه عزیز. آقای اسدی، دیروز در برنامه بانوی سوالی داشتن در ارتباط با موضوع تجزیه طلبی که اگر که خاطرتون باشه صحبت نیمه کاره موند و به همین دلیل هم در ارتباط با این پدیده تجزیه طلبی که به اعتقاد شخص خود من اینگونه است که از خود جمهوری اسلامی دستش دراز میشه به سمت تجمعهایی که در خارج از کشور شکل میگیره کمی توضیح بدید.
به نظر من خب یه دوستی همون موقع زنگ زد نکات خیلی خوبی رو اشاره کرد، گفت به نظر میاد که ما رفتار و تقریبا برخورد جمهوری اسلامی رو توی این قضایای تجدیدطلبی که الان بیشتر توی دوباری داره مطرح میشه توی این تجمعات میشه دیده میشه، ردپای جمهوری اسلامی دیده میشه، چون واقعا کسی توی این تجمعات یا مثلا توی سخنرانی معینی یا توی نوشته معینی یا توی مثلا یه رادیوی یک جایی اعلام نکرده که من به عنوان حزب فلان بلا به عنوان مثلا حتی شخص کسی بیاد اعلام بکنه که من تجیه طلب هستم، من آدمی هستم میخوام از ایران مثلا جدا بشم. من خودم شاید هیچ گروه از اینا نبودم. اشاره کردم که یک باندرولی اومده بود توی اون تظاهرات، دیروزم توضیح دادم با پرچم چهار تا از ملیت‌ها یا قوم‌های مختلف مثلا از کرد و عرب و بلوچ و ترک و اینا، و این واکنش های زیادی به دنبال داشت خود اون بندرول. بعد نوشته بود که ما ملیت های غیر فارس و اینا، اون بندرول یه بار اومد و رفت دیگه تموم شد و کسانی هم که آورده بودن دیگه من ندیدمشون، حتی خودشون هم به طور فردی در یک تظاهراتی شرکت کرده باشن.
من فکر میکنم تو تجمع 10 اکتبر اوسی بود یه همچین اتفاقی افتاد، تجمع 10 اکتبر بود
فکر کنم. آره دقیقا 3 هفته پیش بود فکر کنم،
تو اکتبر بود، هنوز به نوامبر نرسیده بودیم، به خاطر اینکه وقتی که یک همچین عکس هایی از این تجمع بیرون اومد خیلی از حالا خوشبختانه روزبه هم خودش اینجاست و میتونه که در واقع بیشتر توضیح بده، خیلی از مثلا مردم با ما رادیوها تماس گرفتند، خیلی ها از طریق شبکه‌های اجتماعی در واقع به برنامه گذاران اوسی انتقاد کردند که آقا جریان چیه توضیح بدید، و حتی یکی از بچه های اوسی اون موقع اومد و حالا بخش سوئدی بخش فارسی توی اینستاگرام توضیح کاملی داد، اگر اشتباه میکنم میتونی منو اصلاح بکنی. از پس اون بود که در واقع بعد از اون هم ما ندیدیم هیچگاه دیگه همچین پرچمی وارد بشه یا که همچین ادعایی بشه در این رابطه.
چیزی که هست مثلا من بیشتر میبینم بیشتر از این طرف، یعنی بیشتر از طرف مثلا کسانی که مثلا از تمامیت ارضی مثلا دفاع میکنن، به خودی و بی خودی مرتب میگن اینا تجزیه طلبن، اینا فلانن. مثلا همون روزی که تظاهرات دیگه بود توی تو پلاتسن، اوسی تظاهراتشون افتاد ساعت 12 اونا رفتن،
مال همین هفته رو میگه.
بله اون تظاهرات دیگه بود، مثلا کسی به خودش اجازه داده بود توی اون تظاهرات براحتی از طریق بلانگو اعلام بکنه اونایی که توی تو پلاتسن هست تجه طلبه هستن، مردم به اونجا نرین و شرکت نکنید.
مثلا توی کدوم تجمع همچین اتفاق افتاده بود؟
توی تجمع اوسی ساعت 12.
ساعت 12 همچین اعلامی شده بوده بره. که ساعت 2 بعد از ظهر تا ساعت 4 بعد از ظهر تجمع مربوط به تجزیه طلب.
تجزیه طلب است. بعد توی همون تظاهرات همون یوتا پلاسن اونایی که ساعت 2 بودن، یک پسری میاد اونجا با یه دونه پرچم شیر و خورشید. بعد به گفته خود پلیس، پلیس که اونجا بود و اونو کشیدن بردن بیرون از تجمع، این پسر جوانی بود، یه پرچم دستش بود، خیلی گریم میکرد، اینا بردنش بیرون، پلیس خودش گفت این پاورکاده، یعنی اومده بود هی تنش ایجاد میکرد توی تظاهرات، تنش ایجاد میکرد، آدم هم نمیفهمیدن چرا این تنش ایجاد میکنه، پرچمشو میزنی با اون، پرچمشو میزنی با اون، همه رو گرفتار کرده بود. بعد آخری پلیس ها دیدن اومدن کشیدنش بردنش بیرون. بعد همون ویدیو رو، یعنی کاملا صحنه سازی بود، یعنی احساس هم این بود یک مامور جمهوری اسلامی توی اون تظاهرات وجود داره، فیلم برداری میکنه، صحنه سازی میکنه، و همین ویدیو رو در صدها مورد توی شبکه ها این ور اون ور شیر کردن، فرستادن، ببینید تجزیه طلبا یه دونه پرچم شیر و خورشید رو مثلا تحمل نکردن، ببینید یک نفر رفته اونجا بیرونش کردن، مثلا اینو هزار جور باد زدن. یعنی میخوام بگم که از این طرف بیشتر این بحث دامن پیدا میکنه تا اینکه مثلا من ببینم کسی واقعا بیاد از تجزیه طلبی. من تا ندیدم راستش، هیچ جا بر ندیدمش، یعنی توی هیچ تجربه. چون ای که مثلا پرچم کردستان و اینا میارن، هیچ وقت اینا نگفتن که ما تجزیه طلبی، ما جورایی خواهیم.
اصلا در حال حاضر خیزش و در واقع جنبش داخل ایران هم همچین تصوری در ارتباط با تجزیه طلبی نداره و اصلا وقتی توی شعارهای خودش خیلی مستقیم از کردستان تا بلوچستان رو در واقع متحد الشکل در شعارهاش میاره، جانش رو فدای تمامیت ایران، تمامیت ارضی ایران میکنه، این به معنی یک اتحاد و همبستگی و یک پارچگی هست که در طول و عرض جغرافیایی ایران مشهوده. بنابراین وقتی داخل ایران هم اصلا همچین صحبتی نیست، بیرون ایران دیگه اصلا محلی از اعراب نداره به قول من. حالا باز من برمیگردم به شما آقای اسدی، روز به حوصله سر نره، یه سوال هم میخوام ببینم که اوسی که مخفف او بروینده سپنسکا ایرانیر هست، بر چه مبنایی شکل گرفت؟ یعنی در 13 سپتامبر که جریان قتل حکومتی مهسا امینی به وجود اومد، شما چی فکر کردین و چجوری این گروه رو تشکیل دادین؟ از چه افرادی دعوت کردین؟ کجا نشستین دور هم دیگه و با چه تفکری؟
خیلی خوب، همونطور که شما گفتین، بعد از قتل مهسا خب یه عکس العملی توی همه دنیا ایجاد شدش که تو سوئد هم چون تعداد ایرانی زیاده توی سوئد و مخصوصا توی شهر خودمون تظاهرات ایجاد شدش و من خودم چون تظاهرات قبلی، تظاهرات سال 2009، سال 1999 تظاهرات میکنه و میدیدیم که همیشه چجوری تموم میشه، همیشه با این تموم میشه که تعدادی هستن که مثلا افراد هستن که پرچم ها از دست هم دیگه میکشن و ما هم که نسل دومیم اینجا زیاد سر در نمی آوردیم این که چطوری میتونیم انقدر به اصطلاح
این دعوای لاینحل پرچم چیه داستانش.
درسته. و تو یکی از این تظاهرات ها چند تا از این بچه های نسل دوم بودیم و به هم دیگه نگاه کردیم و گفتیم بچه ها فکر نمی کنیم که ما بتونیم این کار رو بهتر انجام بدیم، که ما که اینجا بزرگ شدیم شاید بتونیم اون کینه‌ای که به اصطلاح نسل اول، اون اختلافاتی که نسل اول با خودشون از ایران اومدن، یه جوری حلش کنیم که یک صدا بشیم و
دور هم جمع شدیم
و این گروه تشکیل داده شد. و قصد این گروه از اولش این بودش که همین مستقل باشه و پشت هیچ پرچم و آرمانی واینسته.
این استقلالی که میگین، برای اینکه شما رو کامل بکنم عرض میکنم، در واقع این نیست که وابستگی به ایران نداره، وابستگی حزبی نداره.
درسته.
به هیچ پارتی.
درسته.
یا حزبی که در واقع در به عنوان اپوزیسیون جمهوری اسلامی حساب میشه وابستگی.
درسته.
نداره.
یا دینی. بله. که از اولش قرار ما همین بودش و رفتیم تا دو سه تا تظاهرات رو به اصطلاح انجام دادیم که خیلی هم خوب بودش و خیلی هم تعداد زیاد از همشهریامون اومدن. و ولی خب
حتی در تظاهرات های اولیه من خاطرم میاد که از بالکن استاتس تیاتر و کنسرتوسه شما استفاده کردید.
بله.
و در واقع از نگار زراسی دعوت کردید اونجا. بله. برای شما هنرنمایی کردن، سروش آمد. بله. ویولون براتون نواخت و در واقع در کنار تجمع و انزجارتون از جمهوری اسلامی یک سری به حرکات هنری و در واقع با همراه با موسیقی اعتراض خودتون رو نشون دادین. اینا همه تصاویرش هم موجوده و ما هم همه رو تماشا کردیم. درسته. از نزدیک و دور دیدیم.
درسته. و خیلی برای ما خیلی جالب بودش که بتونیم این کار بکنیم با اینکه هیچ گروهمون به اصطلاح اون آگاهی سیاسی کامل رو از ایران نداریم با خودمون و خیلی هم طبیعیه که نداریم. و همین هم یکی از به اصطلاح که به نفعمون بودش که این به اصطلاح این رزما رو از ایران با خودمون نیاوردیم، به اصطلاح هرچی هستش همینجاست. ولی طول این مسیری که داشتیم میرفتیم، خب فشارات از دنیای بیرون از این گروه فشار داده شد بهمون که به اصطلاح چیکار باید بعد این پرچم رو ببریم بالا، بعد این آرمان رو بعد ببریم بالا. و ما سعی کردیم تا اونجایی که بتونیم به اصطلاح بگیم که هر کسی که هر عقیده ای داره، هر به اصطلاح بیاد، چون این انقلاب مال هممونه. و ولی از طرف صحنه و از طرف تریبون باید نیوترال باشیم، باید از هر چی استفاده کنیم که ما رو یک صدا میکنه، و از هر چی که ما اختلاف بین ما میندازه باید برای الان بذاریمش کنار.
عین مردم کف خیابون ایران،
همین ما چون این آگاهی رو نداریم و با خودمون تصمیم گرفتیم که صدای خیابونای ایران باشیم، ما گوشمون رو میذاشتیم به خیابونا، میگفتیم خیابونا چی میگن، نیکا و سرینا حرف حسابشون چیه، چی میخوان، و میدیدیم که اونا رزم اونا زن زندگی آزادیه فقط، و نه صدای آرمانی میکنن، نه صدای سازمانی میکنن، نه صدای حکومت دیگه ای میکنن، یعنی فقط آزادی میخوان.
من خاطرم میاد که در همون جلسات اول، اولین بار شما رو در یک جلسه در آنگره ملاقات کردم و در واقع به عنوان سخنگوی اتحادیه سراسری ایرانیان تمام قد جلوی شما ایستادم و از جنبشتون و اعتراضتون حمایت کردم. هنوز هم همینطور هست و در واقع به همین منظور هم خب ما رفتیم یه سری مثلا میکسر رو نمیدونم اسپیکرهای بزرگ قوی تهیه کردیم برای اینی که بتونیم برای اون دسته از افرادی که شاید این امکانات در اختیارشون نیست مثلا استفاده بکنن. حالا خوشبختانه شما با همچین موانعی روبرو نبودین، یعنی همه فکرهای مختلف رو کرده بودین. و دقیقا وقتی از شما سوال کردم که ما چه کاری از دستمون برمیاد برای شما انجام بدین، خیلی ساده به ما گفتین هیچ، فقط حمایت کنید، بیایید. و همینم بود. اجازه بدید که شنونده رو خط ارتباط داریم، با ایشون صحبت بکنیم، برمیگردم با همدیگه صحبت رو ادامه میدیم. درود بر شما، صدای شما روی خط هست، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
درود بر شما آقا، خسته نباشید.
سلامت باشین، متشکرم.
لذت می‌بریم از این جوون که اینقدر قشنگ به صدا صحبت می‌کنه و مسائل رو تشخیص میده. من درود می‌فرستم به پدر مادری که همچین بچه‌ای رو توی این اجتماع به این شکلی دانی بزرگش کردن. ازتون خواهش میکنم اگه راجع به تحصیلاتشون و این که پدر مادرشون چه نقشی داشتن در این چک گیری شخصیتشون به توضیح بدن. گوش میدید؟
حتما به روی چشم. خواهش میکنم. خب روزبه جان، سوال از شما بود.
بله، با من خودم اینجا نشستم، خیلی احساساتی شدم وقتی این دوست عزیز اینو بیان کردش. اگه از نظر شخصم بگم، من توی تهران به دنیا اومدم، پدر مادرم هم توی تهران به دنیا اومدن و فارس هستیم و پدر من شاعر بودش، اصلان اصلانیان، و خیلی فعالیت به اصطلاح هنری میکرد زمان انقلاب به اصطلاح قبلی که من وسط انقلاب 57 خودم به دنیا اومدم. و مادرم هم از اون طرف توی گروه دانشجوهای به اصطلاح توی تهران بودش که وقتی حجاب اجباری شدش و اعتراض میکرد و اینا، یعنی با بک‌گراند من، یعنی سابق من از اینجا، من از این
تفکر این شیوه آمدی.
بله. بله. و برای من همیشه خیلی مهم بوده که به اصطلاح چی میگن، کاری که جنبشی که پدر مادرمون، فقط نه پدر مادر من، پدر مادر خیلی از نسل دومی ما، رزمی که آغاز کردن ما تمومش کنیم. و همین یک خیلی معنی سمبولیکی برای ما هم داره که بتونیم این به اصطلاح این تریبیوتو به پدر مادرمون بدیم که یک عمرم، مخصوصا کسایی که اینجا زندگی میکنیم، یک عمرم توی غربت و بیریشگی افتادن به خاطر اینکه فقط خواستن حق بیانشون رو داشته باشن. و این برای من و خیلی از دوستام خیلی مهمه که بله. که بدونیم از کجا اومدیم و وظیفمون بدونیم که کار اونا رو تموم کنیم.
خیلی هم عالی. اجازه بدین که من یه شنونده دیگه هم داریم با ایشون صحبت کنیم، بعد آقای اسدی به شما برمیگردم. جانم بفرمایید، در خدمتتونم.
روز شما بخیر. روز با شما درود به شما و مهمانان عزیزتون.
درود بر شما
و تمام شنوندگانتون. ممکنه استدعا کنم از این دوتا مهمونتون بپرسید چرا ما ایرانیان نمیتونیم در خارج از کشور یک جمع باشیم؟ هر کسی یک گروهی رو میخواد تشکیل بده به عنوان اینا با من بیان، اونا با من بیان، اینا با من بیان، نمیدونم چرا، این علتش چیه؟ تو ایران میتونن این کارو بکنن ولی خارج از کشور نمیتونن. این استدعا رو میکنم اگر امکان داری سوال از مهماناتون بکنید ببینیم چرا ما نمیتونیم یک جا جمع بشیم، چرا باید 3-4 دسته باشیم.
چشم،
متشکرم.
خواهش میکنم. خب سوال رو شنیدین، میخواین آقای اسدی شما یه توضیحی بفرمایید بعد روز بده؟
آره من جواب میدم این سوال. از نظر خودم روز ببینا با گروه اوسی اولین تظاهراتی که میخواستن برگزار بکنن، ما هم اعلام تظاهرات کرده بودیم توی انتوریت، اونا توی توپلاتسن،
خاطرم میاد. بله.
بعد یادم میاد که شب روزبه با من تماس گرفت، گفت خیلی مردم با ما تماس میگیرن میگن چرا دوتا تظاهرات. همین جواب به این دوستمون الان همینو میخوام بگم. منم با روزبه داشتم صحبت میکردم، گفتم واقعا منم دوست ندارم دوتا تظاهرات همزمان در یک ساعت برگزار بشه. خلاصه کلی تبانی کردیم، آخه گفتیم خب ما آدرس دادیم و چند روز براش تبلیغ میکنیم،
توی رادیو اعلام کرده بودیم. آره. مثلا چند
چیکار کنیم؟ باور کن فشار مردم اینقدر زیاد بود، اینقدر زیاد بود، هم به اونا هم به من. آخرش صبح اطلاعی دادم، گفتم آقا همه تون برین یوتا پلاسن، ما تظاهرات روز شنبه مثلا یارتوریت رو کنسل میکنیم به نفع تظاهرات اوسی توی یوتا پلاسن. و همین کار خیلی سر و صدا کرد.
یک جمعیتی تقریبا بالای 4000 نفر در اولین تجمع شما اونجا گرد هم آمدند و با توجه به اینکه شما هیچ محدودیتی هم برای کسی نذاشته بودین از نظر نگاه حزبی یا پرچمی که شاید همراهش داشته باشه، همین باعث شد که خیلی از احزاب هم از شما حمایت بکنن.
بعد خب من وقتی رفتم اونجا واقعا خودم با استقبال بی نظیر روبرو شدم از مردمی که فهمیده بودن که ما تظاهرات رو یه جای دیگه اعلام کردیم، ولی همزمان تو فیسبوک و اینستاگرام و رادیو و دهن به دهن و اسمس تونستیم اون مردم گروه گروه می اومدن یعنطوریت دوباره به یوتا پلاتسن بکشونیم. و من فکر میکنم در جواب به این دوستمون واقعا صحبت سوال جالبی هست، الان هم همجور فکر میکنم و من فکر میکنم که ما میشه ایرانی ها علیه جمهوری اسلامی با هم در یک تظاهرات شرکت بکنیم. اشکالی نداره یه هفته در میان یا یه هر هفته تظاهرات بشه، ولی اگر میشه در یک جا بشه، ولی دو تا ساعت متفاوت در یک روز اعلام نکنیم. و این دلگرمی بیشتر هم برای مردم در ایرانن، هم برای مردمی که اینجا صبح با این سرما تصمیم میگیره کفش و کلاه بکنه بیاد توی مثلا تظاهراتی که مثلا تا برمیگرده خونه 4 ساعت وقتش میره، میخواد بیاد تعداد بیشتری رو ببینه، میخواد بیاد توی اون تظاهرات
نقش داشته باشه
به قول شما، میخواد بیاد توی اون تظاهرات احساس کنه که ایرانی ها علیه جمهوری اسلامی با همن، علیه جمهوری اسلامی با همن و همصدا فریاد میزنن مرگ بر جمهوری اسلامی، همصدا فریاد میزنن ما انقلاب رو با قدرت ادامه میدیم تا سرنگونی جمهوری اسلامی. من الان هم همینجوری فکر میکنم، همیشه اینجوری فکر میکردم و از این به بعدم اینجوری فکر میکنم و این باید یه جای اتفاق بیفته و باید به نظر من باید دوباره بشینیم دور هم به این پراکندگی یک بار برای همیشه پایان بدیم، احساس کنیم آدمایی هستیم، امروزی هستیم، مدرن هستیم، تا تشخیص درستی داریم، تو این سالها تشخیص درستی داشتیم نسبت به جمهوری اسلامی، هیچ وقت آوانس ندادیم، هیچ وقت نگفتیم اون جناحش خوبه، این جناحش مثلا سرکوبگره.
ببین آقای اسدی، در تمام کشورهای دنیا اندیشه های متفاوت در ارتباط با نحوه اداره یک کشور وجود داره. تو همین سوئدش هم خب ما میبینیم که بدهی بسیار نگاه چپی تری دارن، از وینستر پارتی بگیریم تا مرکز، و در این حال نگاه بسیاری هم در واقع نگاه راستری به جامعه دارن و شیوه راست ها رو برای اداره جامعه میپسندن. اما این دلیل بر این نیست. حتی میگم ما بعد از این همه سالی که در سوئد تک تکمون زندگی میکنیم، این رو بایستی خیلی وقتا توی تلویزیون سوئد من دیدم که طرف میاد با رقیب انتخاباتی خودش مناظره میکنه، اون وسط با هم دیگه دعواشون هم میشه، بعد که از سر میز بلند میشن با هم دیگه دست میدن میرن بیرون و وای میسن با هم دیگه قهوه میخورن. این به معنی اینه که هر آنچه که اختلاف دارن بر سر اون اندیشه هست فقط، و الا در کل که با هم اختلافی ندارن. برای اداره سوئد دارن تلاش میکنن برای بهتر شدنش، نمیان همدیگه رو بکوبن برای اینی که احیانا سوئد رو خراب کنن. و من فکر میکنم که این نگاهی هست که حزب‌های متفاوتی که همکنون در ایران برای در واقع حالا نابودی جمهوری اسلامی تلاش میکنن و بعدن برای اداره ایران میخوان تلاش بکنن، این نگاه دموکرات رو به استی یواش یواش پیدا بکنن دیگه، که عامه مردم هم در واقع توی این موج در حرکتن. خب ما میبینیم، ببخشید من زیاد حرف میزنم، سالهای 2010-2011 نگاه جامعه سوئد چپگراتر بود، بیشتر به مهاجرین بها میداد بیشتر، ولی همون جامعه از الان نگاه راستگراتری داره. یعنی همون آدمان ممکنه که 10 سال پیش یه جوری دیگه ای فکر میکرده، الان یه جوری دیگه ای داره فکر میکنه. پس بنابراین میگم اگر بیایم همین رو الگو قرار بدیم، چقدر میتونیم در واقع موفق عمل بکنیم. اگر که اشتباه میکنم روز به تو من کامل.
نه کاملا درست میگی، و ما هم که به اصطلاح این گروه شروع کردیم چند وقت پیش به خاطر همین بودش که دیدیم که اختلافات پیش اومده و به اصطلاح همینطوری که شنونده عزیز گفتش با هم دیگه یک صدا نیستیم، و چون ما یاد گرفتیم اینجا بزرگ شدیم، یاد گرفتیم همین قانونایی به صحبتی که شما عرض میکنین که آدم صحبتشو میکنه، حتی با هم دیگه در بحث اختلاف داره ولی بعد از قهوه میشینه قهوه میخوره با هم دیگه و دست میده، و هدف ما هم همین بوده. یعنی از اولش به نظرمون فقط اینجوری میتونستیم هم صدا بشیم، چون همونطوری که گفتم ایرانیایی که اینجا هستن خب از خیلی چیزای مختلف میان، از بک‌گراندهای مختلف میان، ولی ما دوست داریم که همه بدونن که انقلاب فقط یک گروه نیستش یا یک حزب نیستش، این انقلاب هممونه. جمهوری اسلامی دشمن کرد، بلوچ و ترک نیستش، دشمن انسان و بشریته، و انسان و بشریت با همدیگه یک صدا باید بشن بتونن که برای اینکه بتونن با اینا مبارزه بکنن، و رزممون باید یکی بشه. ولی باید هم به اصطلاح این هویت هر کسی که میاد اونجا و این انقلاب و قسمت از خودش میدونه باید احترام بهش گذاشته بشه، و از طرف برگزار کردن ما که به اصطلاح آرانخیرا میکنیم این تظاهرات ها رو، باید اینو همیشه آگاه باشیم که اگر آرمانی یا به اصطلاح چیزی دستمون بگیریم، خب یک اقلا یک گروه هستش که میگه این آرمان ما نیستش، این و اختلاف ایجاد میشه. ولی هر کسی که قسمت از ماست، قسمت از رزم ما هم هستش.
دقیقا، دست درد نکنه برای توضیحات که دادی. خب بیایم اوسی رو ادامه بدیم. اوسی مسیر خودش رو داشت میبرد جلو، یک همچین اتفاقی افتاد، از پس اون ما تنش‌هایی رو در میان این گروه حس کردیم که حالا اختلاف نظرهای درونی در سازماندهی برنامه‌های بعدی اوسی وجود داره. خود من به عنوان یکی از مثلا کسانی که هم کانال در واقع چنل اینستاگرام شما رو فالو می‌کردم، هم تجمعه‌ها رو رصد می‌کردم، تصاویر و ویدیوها رو می‌دیدم، در یکی دو تا از این تجمعه‌ها هم شرکت کردم، می‌دیدم که خب اون کیفیت اولیه به مرور کاهش داره پیدا میکنه. حالا یه بخشیش اصولا عادیه که خب طبیعتا اون تجمع 10,000 نفری که 25 سپتامبر اتفاق افتاد در شهر که راهپیمایی شد به سمت یوتا پلاتسن، خب اون خیلی طبیعی بود که بیاد تعداد کمتر بشه، ولی از نظر نوع برگزاری و کیفیت میخوام اینو ازت حالا دقیقا بپرسم که چی شد که حالا شما به عنوان یک فرد و تعدادی از افراد این گروه از اوسی جدا شدید و گروه دیگری رو تشکیل دادید؟
بله، قبل از اینکه شروع میکنم به صحبت کردم، برام میخوام شنوندگان عزیز و خود شما هم بدونین که من اینجا نشستم برای اینکه هم گروه های قبلیمو زیر سوال ببرم یا انتقاد ازشون بکنم. این جای من نیستش، چون من جدا شدم از اون گروه. اونا خودشون میتونن بیان کنن که عقیده هاشون و نظرشون چیه، ولی من تا اون موقعی که توی اون گروه بودیم همه چی خیلی دموکراتیک بار برخورد شد. رای گیری بودش، سر هر تصمیمی که میگرفتیم رای گیریش بودش و شما خوب هم بدونین که قدرت های بزرگتری یعنی عظیمتری بیرون این گروه بودن که همش سعی میکردن اثر بذارن، همش سعی میکردن مسیر ما رو عوض کنن، از این مسیر نیوترال و مستقلی که داشتیم مسیرمون رو عوض کنن. و تا 3 تظاهرات تونستیم مقاومت کنیم، تونستیم یعنی توی این گروه هر جور بستر از هر دید و چیز داخل این گروه بود، یعنی از گروه چپ بودش، از گروه راست بودش، از گروه به اصطلاح
پادشاهی خواه بود، بله، سلطنت طلب بود، نگاه چپی،
بله،
بود،
ناسیونالیست بودن، یعنی هیچ، ولی اینو میدونستیم و اینو به اصطلاح به نفعمون بودش که هممون اینجا به اصطلاح رپرزنتیر را دیم تو این گروه و هر کسی که از هر گروه با هر عقیده میاد مسئولیت خودش که اون گروه و اون آرمانای اون گروه از گروه ما بیرون نگرداره.
من یه مصاحبه کوتاهی با نیلوفر انجام دادم، خانم نیلوفر که یکی از اعضای گروه اوسی بودن، 2 نکته داشتن ایشون که میگفتن آقا یکی طول و عرض جغرافیایی ایران، تمامیت ارضی ایران در واقع در این گروه وجود نداره، یکی دیگه هم اینی که در واقع وابستگی حزبی وجود نداره به در این گروه، یعنی این دوتا بعد همه دشمن جمهوری اسلامی هستیم،
بله،
که میخوایم بریم جمهوری اسلامی رو سرنگون کنیم، هیچ هدف درسته. دیگری غیر از این چیز نیست و این خیلی والا بود، یعنی بله. با همین هدف اگر همه کنار هم قرار بگیرن دیگه نکته‌ای باقی نمیمونه.
درسته. و برای ما هم خیلی مهم بودش که ما یک روز بعد از اینکه این انقلاب به پیروزی رسید دیگه ما وجود نداریم، یعنی قصد ما یک ثانیه بعد از انقلاب نبودش که قرار بودش که فقط صدای مردم ایران رو به دولت سوئد برسونیم و اون اثرها رو بذاریم رو دولت خودمون اینجا که بتونن از نظر سیاسی کاری بکنن که جمهوری اسلامی رو ضعیف‌تر بکنن و واقعا قصد ما فقط همبستگی همه هموطنامون بود، از هر کجا و هر حزب و هر دین و هر عقیده‌ای که میان فقط همبستگی بشیم. مولانا میگه آمدم که وصل کنم نه فصل کنم، یعنی قصد ما هم همین بودش، ولی نیروهایی بودش که بیرون از گروه همش اثر سعی میکردن بزن گروه زیر فشار قرار گذاشتن و متاسفانه به جایی رسیدیم که به اصطلاح یک تعداد اکثریت این گروه دیگه نمیتونستن با اینطوری ادامه بدن، به اصطلاح با اون زیر اون فشار ادامه بدن و خب اون گروه هم خب مسیر خودش رو همینطوری که خیلی از شما میدونین مسیر خودش رو عوض کردش و ما هم همون برنامه و همون کاری که با اون گروه اوستی آغاز شدش همونو داریم الان با گروه سوریفار ایران ادامه میدیم که
میشه
سوئد برای ایران. بله، و تو گروه توی اینستاگرام هم دوستان میتونن برن فالو کنن و بدونن که فعالیت ما چیه. یه گروهی که تازه شروع شده، یعنی
اسفیه دیگه،
بله
اسفیه، بریم اسفی بخونیم،
بله بریم اسفی که برای من الان خیلی مهمه که از کار و این جنبش اسفی توضیح بدم و سعی کنم دوستان رو دعوت کنم به فعالیت کنار ما.
توی اینستاگرام همون سوریه فور ایران رو بزنن یا
بله سوریه نقطه فور، یعنی بدون اوی دو نقطه فور نقطه ایران.
ایران. بله. اینجوری میتونن تو اینستاگرام شما رو پیدا بکنن.
بله. و این مثلا یک اکانت جدیدیه که ساختیم که طول میکشه، یعنی مردم یه ذره تحمل داشته باشن و بسا کانتنتمون رو
محتوا تو داخلش میریزیم. بله. قطعا دیگه. بله. بله همینطوره. خب حالا با همون هدف اولیه اوسی شما SFE رو در واقع بنیان گذاشتید. بله. تأسیس کردید و میخواید ادامه بدید. بله. مسیر رو در این رابطه.
بله.
خب تجمع روز شنبه گذشته مربوط به شما نبود؟
نه نه خیر، نه خیر.
اصلا
نه خیر.
نه 12 تا 2، نه 2 تا 4.
نه نه اصلا. تنها چیزی که به ما یه جوری به اصطلاح وصل میشه اینه که این تیلستوند به اصطلاح اجازه تظاهرات ساعت 2 شنبه ها، یعنی شنبه در یک شنبه در میون تیلستوند ما داریم که به اصطلاح، ولی چون با پلیس یه ذره به اصطلاح اشتباه شد، اونا خود پلیس یه کار اشتباهی کردش، اینه که به 2 تا گروه همزمان اجازه دادن و تا این حل بشه خب چند روز گذشت و ما نتونستیم دیگه نیرو جمع کنیم برای اینکه یه تظاهراتو، ولی به نظرمون باز یه ذره به اصطلاح حیف بودش که میدون خالی بمونه با اینکه اجازه تظاهرات داده، که با یک گروه چند تا بچه های کرد با ما تماس گرفتن، گفتن که ما یه گروه مستقلیم و میخواییم برای اولین بار یه تظاهرات اجرا کنیم، که ما چند دفعه باشون توی جلسه نشستیم و بهشون گفتیم که اگر میخواییم این تظاهرات بستار، چون تظاهرات تیلستوند ماست، باید مطمئن باشیم که شما مستقلیم، باید مطمئن باشیم که به اصطلاح
نگاه خاصی
اجندای خاصی نباشه، و بله که اینطوری شدش که شدش، که واقعا قصد ما هیچ نه تغذیه طلبیه، یعنی واقعا میبینیم که خیلی به اصطلاح ایستایی به ما چسبوندن که ما اصلا خودمون باشون آشنا نیستیم، و گروه ما تو گروه ما خیلی از تدامون مثلا حتی فارسی بلد نیستن صحبت کنن. چه
این انتقاد به ما ایرانی ها وارده.
بله.
که وقتی که یک نفر هم فکر ما نیست به هر ترتیبی، به جای اینی که بپذیریم که آقا این فردی که ما داریم راجبش صحبت میکنیم هم فکر ما نیست، این رو فقط بپذیریم، پشتش یک قضاوت میذاریم و میایم اون فرد رو عامل جمهوری اسلامی معرفی میکنیم، نمیدونم تجزیه طلب میخونیم، عضو سازمان خاصی مینامیمش، و دلیلی نداره که هیچ کدوم از این آدم ها باشه. تا کسی به نظر من خودش به صورت رسمی خودش رو وابسته جایی معرفی نکرده، به طور مثال آقای اسدی بارها و بارها در همین رادیو خودش رو وابسته یه حزب کمونیست کارگری ایران معرفی کرده، همه یه شهر میدونن، همه کسانی که از طریق فضای مجازی چه به صورت فیزیکی چه به صورت مجازی ایشون رو میشناسن، میدونن ایشون یک وابسته حزبی هم هست، حالا فعالیت‌های دیگری هم میکنه ولی یک نگاه حزبی هم داره، ولی تا وقتی کسی خودش نگفته نیاییم بگیم دیگه، به بقیه نگیم، بذاریم خودشون بگن، اگه خواستن میگن. اگه شما صحبتی دارید آقای اسدی کامل کنید. ما
آره من فکر میکنم که این مسئله زیادی بهش پروبال داده میشه توی شهر و به نادرست و بسیار غیر مسئولانه است و غیر قابل قبول هست این بحثا، و دامن پیدا کردن این بحث بدون اینکه هیچ ریشه ای وجود داشته باشه، بدون اینکه هیچ نشانه ای از تجزیه طلبی وجود داشته باشه، غیر مسئولانه از جانب هر گروه و هر شخصی مطرح میشه. در نتیجه کسی که دوست نداره توی تظاهراتی شرکت بکنه، این به معنای خودمختاری طلبی و تجزیه طلبی و جدایی خواهی نیست. نباید اینجوری، مثل هر جریان دیگه که بالاخره ما اختلافات با هم داریم، اختلافات سیاسی داریم، ولی دشمن که نیستیم. مثل خامنه ای بگیم دشمن، خامنه ای یه چیزی که داره به همه دنیا میگه دشمن، ما میگیم بالاخره مخالفین ما، مخالفین ما یعنی کسی که با من مخالفه، با باور سیاسی من مخالفه.
به نظر من خامنه ای راست میگه، چون ما همه دشمن خامنه ایم. حالا هیچ در واقع
نه به دولت ها، نه دولت های دنیا مثلا،
اونا هم دشمن، حالا اونا رو خودشون میدونن، ولی مردم ایران دشمنشن. اجازه بدین یه خط تلفن بگیریم. درود بر شما.
الو، خسته نباشید.
سلامت باشین، متشکرم.
ببخشید من دیروز زنگ زدم سوال کردم برای همین مسئله تجزیه طلبان.
امیدوارم پاسختون رو گرفته باشین.
بله بله، توضیح دادن، البته من که متوجه نشدم یه سریشون، چون من منظورم نه آقای اسدی بود، نه منظورم اون اول بود که اومدن، منظور من شنبه بود که به ما اینجوری گفتن. و حالا ما این فیلمی هم که آقای اسدی میگه ندیدیم که این آقا پرچمه. حالا منظور میخواستم اینو بگم، زمانی که این مسئله شد، مسئله مهسا شد، مردم خودجوش اومدن بیرون. حالا به هر حال همیشه اینطوری هستش که شما میای یه فراخوان میذاری، ولی خب مردم به هر حال این خودجوشی خودشون، ناراحتی خودشون، خشم خودشون رو داشتن و روز اول میخواستن بیان بیرون. حالا اصلا این یادشون رفته بود که این سلطنت طلب، اون کمونیسته، این تجزیه طلب، این یعنی انقدر همه عصبانی بودن و خشمگین بودن. منم زنگ میزدم میگفتم تو رادیو، همه میامدن. یعنی اینو نمیتونیم بگیم که آقای حامد اسفانیون میخور میچسبونه به خودش، آقای اسدی میچسبونه به خودش، این میچسبونه به خودش، نه همچی چیزی نیست. این اول همه عصبانی، انقدر خشمگین بودن و فکر کردن که واقعا داره یه اتفاقی میفته، همه خودجوش اومدن بیرون. ولی آقای اسدی اینو نگیم که من ندیدم، ما دیدیم، ما همه داریم میبینیم. شما میگین که یک بار اینا پرچمشون رو بودن، آقای اسدی خیلی مهمه، خیلی مهمه، اینا از آخوندا بدترن. ببینین همین پرچمی که خورشید وسطشه، وسط پرچم ما، پرچم ما ایرانیا، پرچم ما ایرانیا، هر کی میخواد، بلوچستان، کردستان، اهواز، گیلان، تهران، همه ماها، آذربایجان، همه ما با هم هستیم. پرچممون حالا هر چی که هست یه پرچمه. وقتی که یه خورشید میاد وسطش، حتی اگر من بگم که من کردم، تو ایران زندگی میکنم، ایرانیم، اصلا نمیشه. خب این میشه تجزیه طلبی دیگه. چرا شما میگین نیست؟ هست. این پرچمی که یه خورشید وسطش، از کجا میاد؟ برای چی باید بیاد؟ دو، ایشون که جدا شدن از این دوستاشون، من یه سوال از ایشون دارم. زمانی که شروع شد، شاید بگم دومی سومی بار، همین گروه، همین ایشون که الان هستن، من فکر میکنم الان دو حرفایی که زدن، همین گروه ایشون برای من پلیس آوردن، به خاطر اینکه من اندازه 3 ماشین، میخوام فاصله رو بگم که متوجه بشین، من اندازه 3 ماشین با این گروه فاصله داشتم که دوستاشون اومده بودن این سری سعودی این ضربا میزدن. من خیلی، یعنی خیلی فاصله داشتم، پرچم دستم بود، اون تایی تداشتم واسه خودم میرفتم، یعنی تقریبا میشه گفت تنها بودم، دلم خواسته بود که برم جلوی جلو، نمیخواستم اون عقب بایستم. ولی گروه شما واسه من پلیس آوردم. من 33 سال اینجا زندگی کردم، هیچ کس، نه حالا پلیس رفتم، 1000 تا اتفاقا برام افتاده، چون از این کارا نمیکنم. به نظر من زشت‌ترین کار اینه که اینی به اون میشه زنگ بزنی پلیس، این مال آدمای ضعیفه. گروه شما واسه من پلیس زنگ زد.
یعنی منظورتون گروه اوسی هست در کارخانه؟
یعنی چی؟ همه اینجا پرچم دسته شده، منظور چی این پرچم گرفته؟
کدوم گروه؟
به من
کدوم گروه؟
تو اجازه نداری پرچم بگیری اینجا وایسی.
کدوم گروه برای تو پلیس آورده؟
ببینی همین گروه های همون اولی که بودن که میگفتن الان میگن جدا شدیم، همینا بودن که به من برگشت گفت پلیس به ما گفته عین این حرفو. خیلی وایسیدا، پلیس به ما گفته شما اجازه ندارید پرچم بیارید جلوی گروه، اگه پرچمی هم هست عقب گروه، وگرنه ما تظاهرات رو به هم می‌ریزیم. عین حرفی که این دو تا خانم زدن. شنبه پیشم اون بالا یه دونه ورقه گرفته بود دستش میخون، همین خانمی که یه ذره قدش هم بلنده، یه پالتو بلندی پوشیده بود، ایشون اومد واسه با یه خانم دیگه برای من پلیس آورد که تو چرا اون همه جلو پرچم دستت گرفتی، تو اجازه پرچم نداری. بابا یک دفعه برای آخرین بار بفهم، پرچم کشورمونه، دستمون میگیریم، هیچ کس هم نمیتونه بهمون بگه دستتون نگیر. شمایی که یه خورشید میذاری، شمایی که یه پرچم دیگه میاری، نباید پرچمتون بیاری. و هیچ کس هم نمیتونه به ما بگه پرچم نیاری. خب. ما برای ایران داریم میجنیم.
حالا اگر
ما برای ایران ناراحت.
حالا اگر که شما موافق هستین اجازه بدیم که روزبه عزیز پاسخ سوال شما رو در رابطه با این موضوع بده. آره.
من بذار من یه دو تا سوال بکنم از این.
اگه ایشون میگه گروه ما وابستگی به هیچ کس نداره برای چی برای من پلیس بودن؟
خب من
پس داری. پس شما وابستگی دارین. ببینید شما نمیتونی بگی ما وابستگی نداریم. مگه میشه؟ شما توی خونه بزرگ شدی که پدرت یه وابستگی داشت.
ببین از نگاه شما من دو تا سوال از تو دارم.
بله
از نگاه شما
بله.
کسی که پرچم شیر و خورشید قبول نداره آیا از نظر شما جرای طلبه؟ یک
قبول نداره.
چرا نداره دیگه؟ من دارم سوال میکنم. نه نه گوش کن به من گوش کن به من این یک نه گوش کن به من گوش کن من
بله.
من میگم اگه کسی پرچم شیر و خورشید و ایرانی هم هست قبول نداره یک. دو اگه کسی بخواد مثلا فردا از ایران جدا بشه این دو سوال از شما. شما اگر رئیس جمهور اون مملکت باشی اگر قدرت حاکمه دولت مرکزی باشی چه برخوردی بهش میکنی؟
اول از اینکه پرچم ما از خیلی سالها پیش این بوده، یعنی پرچمی نیستش که من گذاشته بشم یا الان گذاشته بشم. دو من انقدر محکم به شما میگم که من اگه قانون گذار بشم هیچ کس رو نمیذارم از ایران بخواد جدا بشه. ایران ما همه با هم ایرانیم. کرد ایرانه، بلوچستان ایرانه، آذربایجان ایرانه. آقا جان منم از امروز میگم تهران از همه شما میخواد جدا بشه. آخه میشه آقای اسدی؟ من بچه تهرانم، پدرم هم بچه تهرانی، شناسنامش همه چیش هست، یعنی ادعا نمی کنم، نمیتونم ثابت کنم که فکر نکنید جد تهرانیم. پس منم میگم ما تهرانی ها از شما جداییم، یه پرچم هم یه دونه گل بر میزنیم وسطش میزنیم میگیم از شما جداییم. آخه میشه همچین چیزی؟
نه
بعدشم خود شما آقای اسدی هزار بار گفتی الان بیاین همه با هم بشیم برای آزادی ایران، بعدم راجع به اینا حرف میزنیم، ولی خود شما با دوستای شما پرچم جدا آوردید، خودتون اینجا نشون دادین که از ما جداییم.
من نه عزیزم من گوش کن به من گوش کن به من
فکر کنم بحث دو نفره نکنیم، خطا هم شروع شد به در واقع بذارین نظرات سایرین رو هم بشنویم که زمان کافی هم
نه.
داشته باشیم.
اولا من نه جدایی طلبم نه خود مختاری طلبم.
نگفتم شما هستی
به دو من پرچم کشور دیگه یا ملیت دیگه نیاوردم. من لوگوی حزبی موردم توی تظاهرات، لوگوی حزبی. من چون اعتقاد عمیق دارم که هر کس با لوگوی حزبی خودش باید بیاد توی تظاهرات، هیچ وقتم جلو لوگوی حزبی هیچ کسی رو نگرفتم و الان هم نخواهم گرفت.
من اصلا نیاوردیم، ما پرچم ایران رو آوردیم. پس از
این من نگفتم پرچم ایران نیاری، مگه من گفتم نیاری.
همه اونجا ما رو فوش میدن، دیدین دیگه هر دفعه میام به ما فوش میدن میزنن.
آخه نه همینجوری میگی همه معلوم نیست خطابش به چی هست. من که دارم میگم ما علارغم همه اختلافی که با هم داریم باید متحد بشیم علیه جمهوری اسلامی.
شما از همه گروهت خبر نداری، شما یه نفری، شما نمیتونی همه رو کنترل کنی، شما اینطوری نیستی، ولی خیلی ها تو خیلی خیلی کارا انجام میدن شاید شما نمیبینید. مثل آقای کیان که تو رادیوش ببخشید پشت خار مادر و همه میده، ولی
اجازه بدین بحث بقیه رادیوها رو نکشیم وسط. رادیوهای دیگه هر کاری میکنن خودشون میدونن به خودشون میکنن به ما ارتباط پیدا
نمیکنن. ما طرف یکی هستیم دلیل نمیشه که همه اون مثلا آقای اسدی که ایشون مثلا این هدفی که دارن، خیلی ها از گروه ایشون خیلی کارهای زشت میکنن، دلیل نمیشه آقای اسدی بده.
خب اجازه بدید که شنونده دیگری هم داریم اگر که شما صحبت دیگه ای ندارین با ایشون هم صحبت کنیم بعد بریم به پاسخهای در واقع روزبه عزیز هم برسیم. درود بر شما، صدای شما روی خط هست، بفرمایید. خواهش
میکنم. درود بر شما، خیلی ممنون که این وقت به من میدی.
خواهش میکنم.
من میخواستم این عنوان بکنم که مردمی که در ایران الان میان تو خیابون و سینه سپر میکنن جلوی گلوله های مزدورای خامنه‌ای، به به قصد یک زندگی بهتر، یک فردای بهتر و روشن دارن این کار انجام میدن.
دقیقا همینطوره.
نه برای پرچمی. پرچم به حال اول آخرش میره بالا، هر حکومتی بیاد در مراسم دیپلماسی یه پرچمیه که باید ببره بالا میبره بالا. مردم میان برای آموزش رایگان، مردم میان برای ممنوع کردن کار اجباری برای کودکان، مردم میان برای درمان رایگان در خیابون، میان برای آزادی قلم، برای برابری، برای عدالت اجتماعی میان توی خیابون، برای مردم برای تمام این چیزهایی که سالها ازش محروم بودن میان تو خیابون. حالا یه بعدم یه مسئله، من حالا شاخه به شاخه میپرم، یه مسئله که سازمان‌های اطلاعاتی امنیتی خیلی پیچیده عمل میکنن و با یه بحث به این گلوگشادی به نام پرچم راحت میتونن بیان دست بگیرن فرمونشه و حتی اون فردم متوجه نباشه که داره چه کار میکنه، در جهت اهداف اونا به راحتی میاد. یعنی هر فردی که گوشی برداره و زنگ بزنه به سود ناشناس و بگه آقا من این پرچم من دال آفشم فلان، اونا تجزیه طلب، من به راحتی جو شهر مصوم میکنه، ذهن مردم مصوم میکنه. همه که افراد حرفه‌ای نیستن، سیاسی حرفه‌ای نیستن در این زمینه، افرادی هن که با این موج بلند شدنه، یعنی دلشون سوخته اومدن داخل میدون ولی هیچ سابقه ای قبلا نداشتن، هیچ مطالعه ای نداشتن. تاریخ این جنبش و افرادی که برای جنبش کشته شدن ندارن، به اون صورت دقیق که باید داشته باشن ندارن. من کل حرفامی بود و وقت شما بیشتر نمیگیرم.
خیلی ممنونم از تماس شما، متشکرم. خط 38 بفرمایید. خواهش می‌کنم.
مجددا روز شما بخیر. عذر می‌خوام مجدد مزاحم شدم.
خواهش می‌کنم جانم.
دیروز توی رادیوی آقای حسنی، نه آقای حسنی، توی رادیوی آقای حسنی یه مهمونی داشتم، ایشون مصر بود که اگر بگین همه با هم، هر کس بگه همه با هم ضد انقلاب و نمیدونم ضد ایران و خیلی تهمت‌های دیگه میزد، اینی که همه با هم باشیم. چرا اجازه میدن یه همچی کسایی بیان رو خط؟
از آقای حسنی
مربوط به شما شاید نشه ولی
شهرام جان از آقای حسنی بپرسید.
من میگم عرض کردم خدمتتون، شاید مربوط به شما نشه ولی یه همچی مهمونایی رو خواهش میکنم دعوت نکنید. ایشون مصر بود اگه بگین همه با هم اونا ضد انقلابن.
چشم، من امروز آقای حسنی رو میبینم، حتما ازشون سوال میکنم، احتمالا هم شاید خودشونم رادیو رو الان میشنون.
من خدمت جناب حسنی خیلی احترام قائلم، خودشون میدونم، زنگ میزنم امروز بهشون، همچی مهمونایی رو خواهش میکنم دعوت نکنین. البته نظر منه ها.
نه خواهش میکنم، خیلی لطف کردین، نظرتون رو گفتین. روز شما بخیر باشه. تشکر.
خدا نگهدارت.
خدا نگهدارت.
وقت برنامه‌تون رو نمیگیرم. خدا نگهدارت.
اختیار دارین. قربون شما. خط 39 بفرمایید. خواهش میکنم. صدای رادیوتون رو لطفا اگر ممکنه صدای رادیوتون رو ببندین که پژواک نکنید.
درود بر شما آقای حمید شجاع.
درود بر شما، بفرمایید. خواهش میکنم.
من خواستم نظر خودم رو بگم که الان 3 ماه این تظاهراتی که هموطنهای عزیزم شروع کردن واسه ایران ما، فقط دارن فوکوس کردن رو این پرچم، یه تیکه پارچه. بعد اینا کار دیگه ای ندارن جز پرچم، زندگی دیگه ای ندارن جز پرچم، که دارن بچه سه سالشه با مادرش تو زندان، خواهر نوید افکاری 3 ساله، بچه 3 ساله چیه که توی باید زندان باشه که اصلا نمیدونه اون زندان چیه؟ بعد چسبیدن به یه تیکه پرچم. پرچم چی شاخ داره وگه به اینایی که با پرچم حال نمکنن شاخ داره به پلوشون بزنه؟ این پرچم مال مایه، ما با چی بیریم باید هویت خودمونه بگیم که ما ایرانی هستیم؟ هیچ کس نمیدونه ما ایرانی هستیم. پس اون پرچم نمادیه که ما همه ایرانی ها رو باید بیریم، ما ایرانی هن، اینا همه ایرانی هن. این پرچم مال اونایه. مثل اینکه تازه ما از جلوی خیابون دو بالکونت رد بشیم، هر کی پرچم خودشه آویزان کرده. مثلا من نوعی میگم که این پرچه فکر کنم مال مثلا فلان کشور باشه یا مال فلان کشور باشه. خب چرا ما پرچم خودمون رو بالا نداریم؟ آمریکا با اون پرچمشون بالای بالا رو کاخش آویزان کرده. ما میدونیم که میشناسیم که این آمریکاست. ولی خب ما اگه بدون پرچم بیایم، اینا نمیگن اینا کیا هستن، اینا چیان که هیچ نامنشانی ندارن. خب نامنشان ما هم پرچممون هستش. حالا یه دستمال یا یه تیک پارچه سیاه، این حرفا چی؟ چرا اینجوری با هم کنار نمیان؟ چرا باز هم دارن دعوا میکنن، باز هم دارن با هم شور ملکه راه میندازن؟
میپردازیم حتما بهش. برای همینم از روزبه به عنوان نسل دوم و آقای اسدی به عنوان نسل اول مهاجر الان در استودیو هستن برای پاسخگویی به همین مورد و سوالات. مرسی از تماس شما.
ما که ازمون گذشت، نصف عمر همه ما توی غربت و توی بدبختی رفت. ما داریم هر تلاشی میکنیم واسه دهه 80 یا 90 و کوچولوهایی که دارن بزرگ میشن.
زنده باشین. دست شما درد نکنه. ممنون از سوالی که مطرح کردین و نظرتون که اعلام کردین. متشکرم. خط 38 بفرمایید، خواهش میکنم.
الو.
بفرمایید، خواهش میکنم. سلام.
درود بر شما.
خوبید آقای پرویزی؟
ممنونم، تشکر.
فرصت دیگه کمه، فقط به اندازه 2 دقیقه اگر که صحبتی دارید بفرمید.
خب من 2 دقیقه نمیتونم صحبت بکنم، چون برحال باید یک ادا یک مطلب بشه که سوء تفاهم پیش نیاد.
بله.
ولی اگر ما هر وسیلهی، هر نمادی رو، هر اسطورهی رو جایگاهش بدونیم و کاربردش رو بدونیم، متاسفانه این مشکلات به وجود نمیاد. پرچم نشان دهنده یک کشور با رنگهایی که تعریف شده، با نمادهایی که درش هست تعریف شده. وقتی یک فراخوان ملی داده میشه از طرف ملیت یک کشوری داده میشه، کافی که پرچم همون کشور بره بالا با عنوان ملت ایران یا کشور ایران. ولی گاهن پیش میاد یک حزب فراخوان میده، یک حزبی که عرق ملی داره ولی مستقل هست، به عنوان مثال حزب ایکس یا حزب کومولک. مثلا هفته گذشته من اونجا بودم، آقای اسدی بود، ساری کاکفاری بود، همه بچه ها بودن. این حزب میاد فراخوان میده، این حزب وقتی فراخوان میده برای یک کارزار حزبی هستش و میخواد یک مسئله ای را از طریق حزبش عنوان کنه. اگر عرق ملی داره، در کنار پرچم حزبش میاد پرچم کشورش هم میذاره. حالا 10 تا پرچم کموله باشه، یه پرچم ایران هم باشه، که یه رهگذر وقتی رد میشه بدون این حزب کموله است مال ایرانه. یعنی به خودش هویت بده. یک حزب وقتی هویت ملی نداشته باشه، هویت جهانی هم نداره. و ما نمیدونیم از پرچم کجا باید استفاده کنیم. نه، هر کشوری، هر ملیتی وقتی که به حد اکثر رسید، حد اکثر آرا رسید که بخواد خودمختاری اعلام بکنه، حقش خودمختار باشه. ولی وقتی که اکثریت جامعه اون اقلیت داشته باشه، متاسفانه ما کاربرد پرچم نمیدونیم کجا باید ازش استفاده بکنیم.
ما این بحث رو در واقع نمیبندیم آقای پرویزی، ولی با توجه به اینکه واقعا فرصتمون کوتاهه و من دوست دارم با توجه به اینکه روزبر ما همیشه نداریم در اختیارمون، از این دقایقی که داره از دست میره میخوام نهایت استفاده رو بکنم. فردا هم خطهای تلفن باز هست و شما میتونید نظراتتون رو قطعا بگید روی خط رادیو، ولی اگر اجازه بدید این چند دقیقه باقی مانده رو من با روزبه
من فقط یه جمله بگم. اگر احزاب، اگر قصد تجدید طلبی ندارن که حقشون هست تجدید بسن، این یه چیزه. اگر دموکراسی رو میخوان باید برای همه بخوان. وقتی میان یک فراخوان میدن، خب میتونن که پرچم کشورشون هم داشته باشن که مشخص بشه این حزب مال کدوم کشوره. نمادها، کاربردها و جایگاه خاصی برای خودشون دارن. من فردا بیشتر توضیح میدم.
خیلی ممنونم از تماس شما، متشکرم آقای پرویزی. خب اگر که واقعا همجوری که عرض کردم اجازه بدیم این چند دقیقه پایانی برنامه در اختیار روزبه باشه، شما اگر موافقید آقای اسدی، که روزبه در خصوص این سوالاتی که مطرح شد و اینی که در ادامه مسیرشون در گروه جدید SFE چه کارهایی رو دارن میکنن برای شنوندگان ما توضیح بده.
یه چیزایی بیان شدش که حس میکنم که باید پاسخ بدم بهشون، و این دوست عزیز بودش که زنگ زد و گفتش که ما با چیز پلیس استفاده کردیم برای اینکه، و چون من یک عضو گروه اوسی بودم در اون زمان، حس میکنم که میتونم توضیح بدم که چجوری شدش. شنونده ها خوبه که بدونن که قبل از اینکه این تظاهرات اجرا میشه، ما کلی جلسه با پلیس داریم. خیلی برامون به اصطلاح برنامه ریزی میکنن که اینجا اجازه داریم برین، اینجا اجازه نداریم برین، از این طرف برین، از اون طرف برین، و اون ما هیچ به اصطلاح برونده‌ای به هیچ حزب و هیچ دینی و هیچ گروهی نداریم جز به قانون سوئد، که خیلی هم وابسته این به قانون سوئد که چیزی غیر قانونی نشه. و وقتی پلیس به ما میگه که این تبلایی که به اصطلاح اول تظاهرات هستش، هر کسی هستش باید پشت این تبلا را بره، یعنی این به خاطر این بودش که سپورواگنا به اصطلاح براشون مشکل ایجاد نشه، ترافیک ایجاد نشه، یعنی هیچ دیدی به پرچمی که بودش نبودش، یعنی اصلا کسی نباید اون جلو میرفتش چون پلیس گفته، و کسی هم کسی رو با پلیس تهدید نکرد، فقط گفتیم که پلیس اینطوری گفته و
پلیس اینطوری خواسته،
پلیس اینطوری خواسته و خواهش میکنیم رعایت کنیم. و برای ما مهم نبودش که کدوم پرچم، ما خودمون داریم فهم میکنیم که اگه ما خیلی دید سوئدی داریم، ما قصدمون چیه؟ قصدمون اینه که دولت سوئدو زیر فشار بگیریم برای اینکه بتونه یه کاری برای مملکتمون بکنه. و برای این چیز خیلی از دوستای سوئدی وقتی میان تظاهرات های ما میگن که فقط خودشون یه قسمت از ما حس نمیکنن، برای اینکه یک دلیلشون هم پرچما بوده که میبینن که اینا فقط به اصطلاح یه جمع ایرانیه که شعارا فقط به فارسیه، سخنرانی‌ها به اصطلاح به فارسیه، و ما قسمتی از این نمیتونیم باشیم. و همونطوری که گفتم، اگر چیزایی باشه که ما رو قسمت میکنه، خب جلوگیری میکنیم از این. و منم دارم فکر میکنم اگه حقوق زن سوئدی زیر سوال رفته باشه، از بهش ضربه خورده باشه، و من میخوام برم جلوی مجلس سوئد تظاهرات کنم، هیچ دلیلی نمیبینم برای اینکه پرچم سوئد رو با خودم ببرم، یا آرمانای توش هماره و به اصطلاح میتولوژی نوردیک رو با خودم ببرم، چون بحث انسانیته، بحث حقوق بشره. و به یه چیز دیگه هم گفته شدش اینه که پدر من در حزبی بوده، و اینو انکار میکنم که پدر من هرگز تو حزبی فعالیت نکرده، و من خودم هم همینطورم، هرگز تو حزبی نبودم. وقتی 17-18 سالم بودش توی گروه های به اصطلاح کنجکاو بودم، ولی هرگز تو حزبی نبودم و نیستم، و قصد ما همونطوری که گفتم فقط آینه خیابونای ایرانه که چی میگن، چی میخوان، میخوان که ما صداشون باشیم. و وقتی به ایران نگاه میکنیم، وقتی به تظاهرات ایران نگاه میکنیم، میبینیم که سارینا صحبت جدایی کردستان رو نمیکنه، نیکا آرزوش یه حکومت شاهنشاهی نیستش، اینا فقط زن، زندگی، آزادی، و هر چی که ما بیان میکنیم از اینجا باید پشت آرمان زن، زندگی، آزادی باشه. و همین الان از این فرصت استفاده میکنم، میگم که اگر کسی میخواد تظاهرات ما بیاد، اگر کسی میخواد به فعالیت های ما به اصطلاح قسمت از ما بشه، لطفاً آجندای دیگه‌ای، هدف دیگه‌ش رو بذاره کنار، پشت زن، زندگی، آزادی بیسته، چون هممون همینو داریم میکنیم. ما هممون عقیدهای مختلف داریم، هممون از قومای مختلف میایم، هممون یه دیدی داریم، دید سیاسی، دید هر چی هستش، ولی اگر بخوایم هر کسی با پرچم خودمون بیایم و نذاریم پرچم کسی دیگه باشه، خب این دموکراتیک نیستش. و ما چون اینجا بزرگ شدیم و با قانونهای دموکراتیک سوئد عادت داریم، برای ما خیلی عجیبه که چرا انقدر مخالف هم دیگه هستیم وقتی میتونیم یک صدا باشیم. و یک صدا میتونیم باشیم اگر هممون پشت زن، زندگی، آزادی بایستیم.
مرسی از تو، یعنی حقیقتا خیلی تاثیرگذار گفتی، جوری که من همجوری در سکوت موندم و نتونستم ادامه بدم. آقای اسدی، شما پایان بدید برنامه امروز رو.
به نظر من نکته آخر روزبه خیلی، ما توی این رادیو مهم بود. خیلی 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 تاکید کردیم روی این. من مرتب گفتم زن، زندگی، آزادی شعار اصلی انقلاب ایرانه، و هممون باید حول این، یعنی پشت این شعار بیایم اون همبستگی رو در دفاع از این شعار به عنوان نماد انقلاب ایران بهش نگاه بکنیم، چون الان از این نماد توی جهان توی دنیا دفاع میکنن، برای اینکه برای دیگران، برای خارجی ها، برای سوئد، برای آلمانی ها، برای استرالیایی ها، برای آمریکایی ها شعار جذابیه، شعار مدرنیه، شعار امروزی هست، در عمق در اعماق جامعه ایران بیرون اومده که اسلام سیاسی 44 سال هست زنها رو محدود میکنه، پوشش رو اجباری میکنه، اسید میپاشه تو صورتشون، زندانی میکنه، میکشه به خاطر مسئله حجاب، پلیس اخلاق درست میکنه، نمیدونم انواع گشت و نماز جماعت و نماز جمعه و همه خیلی عظیم رسانه ها رو بسیج میکنه و الان این شعار از اعماق اون جامعه بیرون اومده و مهمترین شعار این انقلابه. و ما اگر همه ما مستقل از این که چه باوری داریم پشت این شعار بسیج بشیم، ما میتونیم متحد باشیم، ما میتونیم متحد باشیم علیه جمهوری اسلامی، ما میتونیم صفوف بسیار بسیار متحدانه ای داشته باشیم و این خیلی مسئله مهمه. این قدم سر پرچم و سر تجزیه طلبی خواهش میکنم که این بحث رو نکنین. این تجزیه طلبی کسی نیومده دیگه، چی جایی نگفته، اینقدر به این مسئله دامن نزنین. بعدش هم من میگم تجزیه طلبی از این چیزا مگر از چی میا؟ از تبعیض میا، از تبعید خشن میا. تو اگر فردا بخوای با توپ و تانک جلو تجزیه دیگری نمیتونی، فقط با حق برابر دادن، حق برابر دادن، و شهروندی دیگه شلنگ‌آباد نداشته باشیم، دیگه فقر زده نباشه، دیگه بلوچستان این شرایطو نداشته باشه.
آقای اسدی وقت تمومه، اجازه بدین قبل از اینکه با روزبه خدافظی بکنم یه شنوندم رو خط ارتباط دارم، با ایشون صحبت کنم بعد میرم سراغ کلام آخر روزبه و خدافظی. جانم بفهم.
الو، هم سلام هم درود.
هم سلام.
من شما گفتید وقت آقا روزبه صحبت کرد سکوت کردید، من حقیقت گدی هم گرفتم. خیلی ممنون آقا روزبه، همین طور باش، عوض نشو، همین طور باش. دقیقاً حرف دل هزاران زدی. اولین تظاهرات که شد تو شهر بودم، پرچمشو نمی‌آوردم بالا سرم. من نه تجزیه طلبم، نه کمونیستم و نه چیزای دیگم، نه شاه طلبم. پرچمی که آورد بالای سرم، خانم اومد گفت که پرچم ایرانه و همه ایرانی قبول. نه خانم، بگذار هر کی اگه بخواد با پرچم خودش بیاد، ولی بدون پرچم بهترین شکل که میشه این تظاهرات با هم بسته کرد، با هم بود و رفت جلو. آقای اسدی، سوال از شما دارم. دیروز اومدن گفتم قوم‌های بلوچ فلان، آیا کرد قومه؟ آیا بلوچ قومه یا ملته؟ شما به نظرم وظیفت بود دیروز اینو میشکافتید و میگفتید.
اجازه بدین که راجع به این قضیه
بگم. تشکر میکنم آقای روزبه، خیلی ممنون. من یه تظاهرات بیشتر نبودم بخاطر همین پرچما، چون به نظر من شیر اگه بود، ای کاش شیر ماده بود، چون شیر نر در طبیعت هیچ کار و هیچ استفاده ای نداره، میخوره میخوابه و ماده ها هستن که شکار میکنن و میزانه جلوی اون. تنها کاری که شیر نر میکنه میخوره میخوابه و ماده ها بچه های شیر های دیگه رو میکشه. ای کاش این شیر ماده بود، کار ندانیم. حالا
خیلی ممنونم،
خود یوتوبون هم سمبولش شیره. آقای روزبه بازم تشکر میکنم و خیلی ممنون و شما را شاید من ببینم، چون تظاهرات شما برای من دلگرم کننده است و اونجا خواهم بود با شما.
خیلی ممنون و متشکرم از تماس شما. روزبه جان شما کلام آخر و اگر که
بله، خیلی ممنون. منم دوباره خیلی احساساتی شدم. خیلی ممنون از حرفای قشنگی که زدین که واقعا رفت تو دلم. برای ما این شعار زن زندگی آزادی بگم که چرا انقدر مهم بوده. ما اگر 200 خورده ای سال برگردیم به تاریخ، میبینیم که یک کشور دیگه شاید بزرگترین انقلاب تاریخ رو توی جهان کرده اون کشور فرانسه بود که حالا فارسیشو نمیدونم ولی با کلمه های یملیکیر چی بود؟
برادری.
بله. و با همون سه تا کلمه تاریخ رو عوض کرد.
دقیقا
200 سال طول کشید و دوباره سه کلمه مردم رو پشت خودش جمع کرد و ما باید به این بچسبیم و واقعا خیلی دوست داریم از دوستا و همشهری های عزیزمون که پشت ما وایسن، از ما حمایت کنن و خیلی هم همینطوری که شما خودتون گفتین، این دوست عزیز که آخر اومدین، خیلی ها هستن که با ما گفتن که ما اینجا نیستیم برای چیزی دیگه جز زن زندگی آزادی و اینی که با سوئدیا هم هم صدا بشیم. و واقعا دوست دارم که بدونین که ما فقط خوبی میخوایم، ما هیچ قصد قسمت کردن هموطنامونو نداریم و اگه اون پرچم از اون بالای تیریبون، هر کسی هر پرچمی رو خواست عقیدشه، ولی اگه از بالای تیریبون پرچم یا آرمانی نباشه، هر کسی میتونه بگه که من پشت شما هستم، من از شما حمایت میکنم.
مرسی از تو روزبه عزیز به خاطر شرکت در برنامه امروز. حقیقتش برای خود من آشنایی بیشتر با تو خیلی باعث افتخار بود و ممنونم از اینی که حمایت میکنی، هستی و تلاش میکنی در این مبارزه و اگر حقیقتش خیلی ها مثل تو فکر بکنن الان ایرانمون گلستان میشه.
ممنونم.
مرسی
از اینستاگراممون هم برین نگاه کنین. آره، سوری فار ایران.
حتما آقای اسدی عزیز،
من
شما
در جواب این دوستمون که گفت چرا اینو نشگفتی، خب رادیو تمام شد و منم نرسیدم، دستنش همین بود،
باز میرسیم بهش. حالا میشگفیم
ولی به هر حال میخوام بگم که من راستش قومیت و ملیت برام قدوسیت نداره، مقدسات من برسمیت نمیشناسم هیچ مقدساتی رو، همینجوری ملت و قومیت هم برای من قدوسیتی نداره. انسان بالاترین ارزشی هست که من بهش نگاه میکنم و همین جوری هم کار کردم. 30 کار پناهندگی کردم، هیچ وقت یک لحظه هم فکر نکردم که این پناهنده که من دارم کمکش میکنم بلوچه، ترکه، فارس، کرده و چه ملیتی داره و چه جوری زندگی میکنه و جنسیتش چیه. به عنوان انسان بهش نگاه کردم، نه به عنوان فلان قوم. در نتیجه من اینجوری فکر میکنم راستش، و همینجوری هم اگر دنیا همینجوری فکر کنه دنیای بسیار بسیار زیباتری خواهیم داشت. ولی اگر ما همش به قومیت و ملیت و این چیزا بچسبیم، همین بحثا ازش میاد بیرون که ما هر روز باید سر اینا دعوا داشته باشیم. ولی اگر مردم ایران از این تبعیضات نجات پیدا بکنن و حقوق شهروندی و مساوی در همه ایران داشته باشن، هیچ کس نه به فکر خودمختاری میفته، هیچ وقت نه به فکر جرایی طلبی میفته، نه به فکر اینکه دولت مرکزی این کارو کرد، علم کرد، بیل کرد، نه جنگ مسلحانه شروع میشه، نه جنگ داخلی، نه پرچه پرچه میشه. حق و حقوق شهروندی مهمترین مسئله است. هر دولتی فردا بیا سر کار در ایران باید همون حق و حقوقی که در شمالی ترین منطقه تهران برای مردم به رسمیت میشناسه، برای بلوچستان، برای مناطق ترک،
کوچکترین روستاهای کشور هم بایستی همون امکانات رو داشته باشن در فردای ایران که شهرهای بزرگ و پر امکانات دارن. هیچ تفاوتی انسان نمیکنه با هم دیگه. انسان مثل همین سوئد، شما در کوچکترین شهرها هم که میرید همه امکانات از مدرسه، دانشگاه، نمیدونم دبیرستان، همه چیز در اختیارتونه در کوتاه‌ترین زمان ممکن. و همین امکانات در شهرهای بزرگ هست. برای همین هم در سوئد هیچ فرق نمیکنه شما شمالش زندگی بکنی یا در جنوبش، و در ایران هم، در ایران فردا هم این تغییر وجود نخواهد داشت.
سیستم ملی رو باید حل کرد. سیستم ملی راه حلش سرکوب نیست.
مرسی آقای اسد. ما اگه با شما 60 ساعت هم برنامه بذاریم، موقعی که با شما صحبت میکنیم یه بخش پیام‌های بازرگانیمون رو مجبور میشیم پخش نکنیم. ممنونم از تو. مرسی. هفته آینده سه‌شنبه بیشتر در این مورد و موردهای دیگری که پیش میاد صحبت خواهیم کرد. باز هم تشکر میکنم از روزبه اصلانیان و شرکتش در برنامه امروز.